أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه. وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بحث در حل این اشکال و مناقشه بود که اگر مراد از جمله شریفه لأنک کنت على یقین من طهارتک فشککت ولا تنقض الیقین بشک ولا ینبغی یا ولیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک، اگر مراد از این استصحاب باشد، این تعلیل با معلل سازگار نیست، چون فرض اینه که بعد از نماز یقین به نجاست پیدا کرده که این نماز با نجاست خونده شد. پس اگر دست از طهارت بردارد، نقض یقین به شک نکرده، نقض یقین به یقین کرد. یا اگر نماز رو اعاده بکند، این بر اساسش شک نیست، بر اساس یقین به این است که نماز رو با نجاست خونده. بنابراین تعلیل با معلل سازگار نیست. حالا یا مجمل میشه یا باید گفت که پس از این علت قاعده شک ساری مقصوده، نه مثلا استصحاب. برای پاسخ از این شبهه وجوهی فرموده شده یا میتوان گفت. وجه اول این بود که این قیاس متویه، که بخشی در قیاس متوی، بخشی از قیاس و استدلال و دلیل بیان میشه، ما بقی مقدر گرفته میشه که خود مخاطب بره دنبالش، یا این که ممکنه در ذهنش وجود داشته باشه و احتیاج نیست که تکرار بشه. مثل مثالایی که دیروز داریم، اکرم زیدن لانه و عالم، دیگه نمیگن لعنه و عالم و کل عالم یجب و اکرامه، لعنه و یجب و اکرامه مفروضه در اذهان و امثال اینا که دیروز توضیح دادیم. خب راه اول این بود که ما بگیم اون متوی، اون مقدمه مقدره اینه که طهارت کفایت، طهارت استصحابی یا استصحاب طهارت کفایت میکنه برای صحت صلات، ولو بعدن کشف خلاف می‌شود. پس امام اینجوری می‌فرمان کردن. چرا گفتم لا تو اید؟ برای اینکه تو استصحاب طهارت داشتی موقع ورود در نماز، هم قبل از نماز، هم در موقع ورود در نماز، هم تا پایان نماز تو استصحاب طهارت داشتی، و هر نمازی که با استصحاب طهارت خونده بشود صحیح است واقعا، ولو کشف خلاف بشود بعدن، پس نماز تو صحیح است. این یه بیان که گفتیم این بیان رو ذهب الی المحقق الخراسانی قدس سره. حالا این کبرای متوی رو یا بگیم تو استصحاب داشتی و هر کس با استصحاب نماز بخواند، با استصحاب طهارت نماز بخواند، نمازش واقعا صحیح است، همین رو فقط در کبرا مأخوذ بداریم، یا اهم از این که بگیم تو استصحاب طهارت داشتی و هر کس با استصحاب یا طهارت واقعی یا با استصحاب طهارت یا با خیال طهارت با هرچی نماز بخواند، نماز او صحیح است، کلی تر بگیریم. حالا این دیگه الاختلاف، این که بعدا در فقه از ادله فقیه چه مقدار این کبرا رو بتونه استفاده کنه، مزیق استفاده کنه، موسع استفاده کنه، و این یه راه. بله
هر که با استثبات نماز
حالا میگم حالا یه راه عمران رو شما رو در بار باب اجتهاد مفتوحه، شما میتونید وجه دیگری هم اضافه کنید. این یه وجه که محقق آخوند فرمود. وجه دوم که اصلش به شریف العلماء نسبت داده شده که استاد شیخ انصاری رضوان الله علیه هست و اتفاقا در جوانی هم به رحمت خدا 30 و چند سالی شاهد بوده، ولی من نوابق الاصوله، خیلی از این چیزای مهم اصولی ریشه هاش از ایشون بوده. این ضوابط الاصول که مال قزوینی هست، این گفته می شود تقریرات بحث شریف العلماء هست، یا لااقل اگر تقریرات به اون معنا نباشه متضمن مطالب شریف العلماء هست. اخیرن هم یعنی چند سال پیش، 2-3 سال یه شاید می خوده بیشتر، در مازندران یک کتاب 3 جلدی نفائس الاصول که امکان اسمش بود چاپ شده، تقریرات بحث یا نوشته خود شریف العلماء است. خب برای کسی که تاریخ اصول رو میخوان و این که سیر تاریخی مباحث رو هم دنبال کنن، خب اون کتاب خوبیه، یعنی اونم یه از منابع منبع خوب که این فکرها چجوری تا به اینجا رسیده، مثلا سیر تاریخیش میخوام ببین. راه دوم این است که اینجور گفته بشنن که تو استصحاب طهارت داشتی عند دخول فی الصلاة و حین الصلاة، پس بنابراین تو امر ظاهری به نماز داشتی. و امر ظاهری، امتثال امر ظاهری موجب اجزاء و کفایت است، ولو بعدن کشف خلاف بشه. بنابراین نماز تو صحیح و اعاده نداره، پس اون مقدر ایناست. امام میفرمه تو استصحاب داشتی، استصحاب طهارت داشتی موقع دخول در صلات و حین الصلات. این استصحاب یوجب و یستلزم که تو امر ظاهری به نماز داشته باشه. حالا این چراش مختلف، یه وقت گفته می شود اصلا دلیل استصحاب داره تنزیل میکنه، میگه لا تنقض، یعنی اون آثار رو مترتب بکن، اگه طاهر بودی چجور گفته می شد یجوز الدخول فی الصلاة صلاتو که صحیحه. الان خود این منوش همینه، نکنون نشکن یعنی آثار رو بار کن. پس از خود این استصحاب، تو استصحاب طهارت داشتی، این استصحاب طهارت یوجب، اما به این بیان یا یه بیان دیگری که موضوع درست میشه بعد اون مطلقات بر تو تطبیق میشه که حضرت امام اونجوری میفرماین در کلماتشون. حالا علایانن میناش کار نداریم، یعنی نه کار نداریم، یعنی اینا رو مفروغ میگیریم، اینا دیگه هر که هر چیزی جای خودش باید بحث بشه. پس بنابراین اون استدلالی که اینجا و تحلیلی که اینجا گفته می شود اینه که تو استصحاب داشتی، پس در نتیجه این استصحاب امر ظاهری به ورود در نماز و خوندن نماز داشتی و این امر ظاهری رو امتثال کردی، خوندی دیگه، و امتثال امر ظاهری مجزی است عن الامر الواقعی. پس در اینجا ما قائل به قول دوم، میگه ما نمیگیم شرط صلات اعم از طهارت واقعی و استصحابی یا احراز تا اینا، نمیگیم، نه میگیم شرط نماز همون طهارت واقعیه، مأمورم به واقعی شما این است که سلم از طهارت الواقعیه، اما امتثال امر ظاهری مجزی از اونه. حالا تو ببینید این مجزی از اونه. خب اینم به خدمت شما از یه راه دیگری است که افاده و شریف العلماء قدس سره مرحوم شیخ انصاری رو با به عنوان تخیل ذکر میکنه که بعضی ها تخیل کردن، ولی بزرگانی هم مثل محقق خویی اصلا رایحه رو همین قرار دادن که اجزاء، و خود این روایت دلیل بر اجزاء میشه. خود همین روایت، همین روایت صحیح زراره دلیل بر اجزاء میشه. میخواد اینو بگه. پس اون راه اول، این راه ثانی، محقق خویی قدس سره در مصباح الاصول فرموده است که ولو بزرگانی مثل آقای آخوند یا مثل محقق نائینی و خب بزرگان دیگر خیال کردن اینا دو تا راهه، اون اولی و این دومی، دو راهه. اولی میگه کبرای متنیش اینه که شما شرط واقعی نماز رو داری، چون شرط واقعی نماز توسعه داره، هم طهارت واقعیه، هم استصحاب طهارته، هم طهارت محرزه است. مثلا یک شرط نماز اینه، پس تو واقعا نمازت شرط واجد شرط بوده و درست. اون راه اول اینو میگفت. راه دوم یه نه، طهارت واقعی شرط، ولی من میگم که امتثال امر ظاهری معجزی از بوده، ولی توسعه در واقع نمیدم، میگم این معجزی از بوده. مثل اینکه مثلا کسی بگوید، فرض کنید بگوید نماز مشروط به وضوع و غسل، شرطش همین، نه اعمه از وضوع و غسل و تیمم، نه، نماز مشروط به غسل یا تیمم یا وضوع. اما در مواردی که شرایط تیمم به وجود میاد، این امر ظاهری است که معجزی از اونه. اینجا میجوری بود آقای خوی قدس سر رو در مصباح الاصول فرموده، همونجور که حالا ایشون میخواست کنده بفرماید، آقای خوی میتواند این نمیشه، این دومی بدون فرض اولی نمیشه. یعنی نمیشه بگیم طهارت واقعی شرطه، بعد شاره بیاد دیگه حالا با اینکه تو با اون انجام اون شرطه رو نداشتی، اومدی با استصحاب طهارت نماز خوندی و واقعا نجس بودی و اون شرط واقعی نداشتی، من میگم این معجزه از اونه، این ممکن نیست. پس کسی که میخواد این اجزاء رو بگن لامحاله باید در اونجا توسعه قائل بشه، اونجا رو زیق بگیری، بیا اینجا بگی این معجزه از اونه، این لازم. بنابراین کسانی که از راه دوم خواهد رفتن در حقیقت همون راه اول هم باید همون راه اول رو قبول کرده باشن، و این اختلاف در تعبیره، بله لب بش نمیشه با هم اختلاف داشته باشه. اگه اونو نگی نمیشه اینو گفت،
حتی اگه قابل تدارک نباشه،
بله،
یعنی جهت آره. اجزایی باشه که قابل تدارک نیست، نه جهتش این باشه، بله اگه جهتش این باشه که همون رو استیفا میکنه این قابل فرض نیست چون طهارت واقعی، بله اگه جهتش این باشه که این قابل استیفا نیست لذا یه موزیه، یعنی بعدش این مقدار دیگه قابل
نه خب شما حالا فعلا من میگه که چی موجزی نیست، نه اونو که نتونستی انجام، چون تو قابل تدارک نیست دیگه، اونو نتونستی انجام بدی، اینم که دیگه هیچ، این که نماز درستی نمیشه که، نمیشه این نماز صحیحه، این قابل تدارک نیست دیگه، هیچ.
بعض مصلحت رو میاد،
نه این فرمایش آقای خویی قدس سر رو اینم این عبارت ایشون هم در اینجا اینو عرض بکنم تا بعد ببینیم که فرموده است که اقول کل ذالک لا یخلو من اشکال لان معنا دلالت الامر الظاهری علی الاجزاء و کون و شرط امر طهارت الواقعی و ظاهری. اگه میگی اجزا داره باید بگی اون شرط امر، نمیشه اون شرط رو مزیق قرار بدی، فقط بگی طهارت واقعی و در این حال بگی که اجزا، این نمیشه. بل اختلاف بینهما فی مجرد تعبیر، اونی که آخون فرموده و اون که شریف العلماء سنقب فرموده، این اختلاف در تعبیره، ولی حرف شریف العلماء برمیگرد به حرف آخون، حرف آخوندم برمیگرده به حرف شریف العلماء که بله عمه، پس تو این که اووردی مجزیه. چرا؟ به خاطر این که این مأمورون به وجدی اووردی دیگه، اتیان به فرد مأمورون به مجزی از اونه دیگه. و ذالک، حالا چرا این حرف رو میزنیم؟ و ذالک لأن الاتیان بالمأمور به بالامر الظاهری، لأن الاتیان بالمأمور به بالامر الظاهری مقتضی للاجزاء عن الامر ما دام الشک موجودا بلا اشکال، و اما بعد زوال الشک و کشف الخلاف فلا معنا للاجزاء. کاش این قسمت رو نمی‌فرمودن، احتیاج بهش نبود. میگن این اجزا رو شما کجا می‌خواید بگی؟ این اتیان به این نمازه موجی از چی چیه؟ از امر ظاهری بعد از نماز، یعنی الان که کشف خلاف برد شده، از این میخواییم الان که امر ظاهری بودید ندارید چون کشف خلاف شد، الان میدونی نجسه، الان که شعره نبیگه سله با این. پس اینجا که ما امر ظاهری نداریم تو تا بگی این مجزی از آن است، لأن الامر الظاهری نزن منتفن به انتفاع موضوعی و هو بشک، فلیس هنو امر ظاهری حتی نقول بالاجزاء عنه او به عدمه سالبه به انتفاع موضوع. حالا فان قلنا، از اینجاش فان قلنا بالاجزاء عن الامر الواقعی فمعناه کون و شرط امر طهارت الواقعی و الظاهری، معنای اجزای از اون یعنی اتیان به این مأمورون به امر ظاهری، اجزایش از اون معناش اینه که اون پس امنه، بلای امنه باشه چجوری مجزی از اون میشه؟ فمعناه کون و شرط امن طهارت الواقعی و الظاهری، لأنه لو کان الشرط هو الواقعی فقط لا یعقل الاجزاء عن بشیء آخره، فمن سلا الى جهت لقیام البینه الا انها هی القبله. حالا اینجا یک کسی وارد شد توی مدرسه، خبر نداره حالا قبله کدوم، یکی میپرسه آن قبله کدوم طرفه، یکی اون طرف، این درست پاش به قبله نماز میکن، بعد کشف خلاف میشه و میدانیم شاره شرط صحت نماز رو چی قرار داده؟ استقبال القبله قرار. وقتی اینجا میتونیم بله بگیم که بله نماز شما خدمت شما کافیه. تو حرم حضرت رضا علیه السلام یه طلبه رو دیدم پشت به قبله رو به زری باشته نماز بخود. بله؟ پشت به قبله رو به زری داره نماز بخود. خلاصه نشد قانعش بود. یه در روایت هست که قبر امام رو قبله خودتون قرار بدید. قبر امام و قبله خودتون قرار بدید. خب قبله خودتون قرار دید فقها معنا کردن به قرین روایات دیگه، نه که اینجا نماز قبر امام میشه قبله، یعنی یه جوری نماز نخونید که پشت قبر پشت سرتون قرار بگه، بید اون طرف که امام رو به تو رو بروتون باشه مثلا دوری. خب حالا این تو پرانتز بود، حالا واردش نشیم که در نور و کان شد و الباقی فقط لا یقل الاجزا و ان بشیء آخر. فمن صلى الى جهت لقيام البينه على انها القبله ثم انكشف بعد الصلاه كون القبله جهت اخرى جهت اخرى فمعنى اجزاء هذه الصلاه التي بها الى غير الجبهه عن الصلاه الى جهت القبله كون الشد هو الاعم من القبله الواقعيه والظاهريه البينه از ثابتت بالبینه، لانه لا معنا للقول به ان نشد و القبلت الواقعیه و تجزی انها جهتون اخرى. اگه واقعا یه روایتی اومد گفت اگه بینه به شما گفت قبله اونجاست و نماز خوندیم، ما از این کشف میکنیم که پیش شاره پس بنابراین اونی که شرطه عبارت است از جامع بین قبله واقعی و اونی که قام علیه البینه. واقعا شرط اینه، نه شرط اینه لیس الا، ولی حالا چون شما اینجا خوندین این کفایت میکنه، این نمیشه. آقای خوبی میگه پس بنابراین قائل به اجزا هم باید حرف آخوندو بزنه، بگه اعمه. وقتی گفت اعمه، البته دیگه حالا این تتمه کلام که این مجزی از اونم دیگه کلام زایدون دیگه، یه معلومه وقتی مصداق مأمورون به آوردی شرط آوردی، خب دیگه چیه؟ خب معلومه که مجزیه دیگه، کفایت میکنه دیگه. این فرمایش ایشون فزهره ان اشکال صاحبی که پایه بر آخون درست نیست، حرف آقای ناینی هم که فرمونده، چون آقای ناینی فرمونده این رای اول و دوم علا سبیل من الکرو برداشت درسته، یا او رو بگو یا دومی رو بگو، ایشون یه نه دوتا نیست که ما بگیم علا سبیل من الکرو برداشت درسته. این فرمایش ایشون شیخون الاستاد قدس سر رو در تسدید الاصول جواب دادن از آقای خویی به این که نه، فرمودن که به ان لازم توسعت شرط واقعا قیام المصلحت تامه بالاعم و اجزاء الامر الظاهری مناف له. فرماید که اگر شما بیت بگید توسعه رو بگید، معناش اینه که اون مصلحت ملزمه واقعیه فقط قائمه به اعم دیگه، نه فقط مال مثلا در قبله فقط مال استقبال خود قبله باشه، یا در بحث ما قائم به اعم از طهارت واقعیه و استصحاب طهارت یا طهارت محرزه بالاستصحاب است. مال اعم اگه شرط واقعی اینجوریه، پس یعنی مسئله به همش، وقت بچه من را داره بگید امر ظاهری دیگه، همش امر واقعیه دیگه، این اصلا منافات داره با اینکه فرض امر ظاهری دیگه بکنید، امر ظاهری دیگه نیست، همش بزه هم. خب حالا که پس بنابراین باید گفت که چی؟ بل معاله الال اکتفاء به ناقص مکانت تام ولو لعجل تحرز ان مفسدت فی ایجاب الاعاده. البته حالا جای این بحث تفصیلا در بحث اجزاء اونجا اینا اونجا بیان شده، این هم یه اشاره تقریبا به بعض مطالب اونجا میشه. اینجا اجزائه یعنی چی؟ این مجزیه. یه راهش اینه که گفته بشود که اینم یه مصلحتی داره اما ناقصه، و چون دیگه قابل تدارک نیست بعد از اینکه تو اینو خوندی، فلزا شاره میگه اعاده نکن. در باب صوم هست کسی که شهر رمضان رو روزه نگیرد، مسافرت بره فلان، بعدن هم قضا کنه، اونی که دستش رفته هرگز به دستش نمیاد. ولی اونم مسئله ملزمه داره، اما اون یه مسئله ملزمه یه آکده ایست که با این قضا ولی اینم مسئله ملزمه داره و واجب قضا، ولی دیگه اون به دستش نمید. حالا اینجا اولا شعر میگه باید چیکار کنی، چون اون مسئله مهمه داره، میگه طهارت واقعیه به او امر میکنه، ولی میگه اگه شما نسیانن یا به استصحاب یا به یه عذری به یه چیزی یه جوری شد اومدی با نجاست نماز خوندی، اینجا دیگه عاده نداره. چرا؟ برای خاطر اینکه این امر ظاهریه مجزی از اونه. چرا مجزی از اونه؟ چون دیگه این دارای مصلحتیست خودش و درسته و دیگه نمیشه او رو تدارک کرد. مثل این که مثال میزنن مثلا در همون بحث اجزا، مثلا میگن آقا دو تا قرص مثلا داریم، این دو تا قرص ها برای فلان درد خوبه، اما این قرص الف و قرص ب، قرص ب بهتر از قرص الفه، خیلی مفیدتره، مثلا زودتر معالجه میکنه، قلع ماده میکنه به جوره که دیگه عود نکنه، ولی الف اینجوری نیست. ولی اگه الف خوردی ولو سهون دیگه این بیر نمیشه بخوری، دیگه زمینه یه این که این کار آمدش داشته باشه نداره. میگه خب حالا که الف خوردی دیگه معجزیه، دیگه برو بارو دیگه نمیگم برو بخور.
یا قابل تدارک که به خاطر مالیت حرج مزاحم داره
و اشاره، یا این چیزا دیگه، اینا که حالا ایشون یکی رو اشاره کرده دیگه. پس بنابراین این مبنی بر بحث اجزاست که ما اونجا تصویر میتونیم بکنیم و این فرمایش که اگر اعم نشد اجزا قابل تصویر نیست که ما ذهب الیه سید القولی قدس سره، نه میگیم قابل تصویره و لازم نیست به اون برگرده. پس میتونیم بگیم اونی که شرط واقعی است و اولی است طهارت واقعی است. حالا اگر یک جایی نسیه کذا استصحاب داشت فلان، حالا اینجا شاره میگه دیگه عاده نمیخواد و این معجزه از اون میشه و این معجزه قابل تصور عقلی هست و مشکلی نداره، که از عبارت ایشون میگه قابل تصور نیست، این نمیشه، نمیگه میشه. خب این راه دوم
معنایش این است که همون مصلحتی که باعث به طهارت واقعی است همون را
که آخوند همینو میگه. شاید
آیه آخوند برای علما بگن
میگن علام علی سبیل
ترتب شرط واقعیه، یعنی چی؟ یعنی
اینا
نمیگن که اگر تو میتوانستی مثلا،
اونم بگن باز حکم ظاهری نمیشه، علی سبیل ترتب شد دیگه به حکم ظاهری نمیشه.
نه عظیمه، یعنی وقتی در مقام وقتی شما توهم و تخیل طهارت داشتی
خوب.
یا که اینجا یعنی چه دست کوتاه از
اکل باشه 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 یا اینجا باشه فهم نمیکنه، نه دیگه حکم ظاهری نیست، حالا سبیل ترتب دیگه حکم ظاهری که نیست، یعنی اون که نه اون اگه اون یعنی اگه اون ازت فوت شد این فوت شد این
شما الان
که ظاهری نمیشه.
چرا نمیشه؟ در شک دیگه.
نه. نه شک در طهارت داشته. ولی در آه عجیبه واقعا. شک در طهارت داشته اما نسبت به صلات شرطش چیه؟ حالا شما بگو علی سبیل ترتب. و باش.
خب شرط واقعی میشه اون وقت.
میدونم پس شرط واقعی رو داره دیگه. پس اجزا یعنی چی؟ پس دیگه اجزای حکم ظاهری از واقعی دیگه یعنی چی؟ ما همه یکیه دیگه. خب اینم راه دوم. راه سوم، راه سوم به خدمت شما عرض شد که این است که از کلام محقق سیستانی برداشت میشه. حالا کلام ایشون در بحث اون که در تقریره، حالا یه مقداری یه تشویش و مایی درش وجود داره، حالا کسانی که مراجعه کنن به اونجا. ولی اینجور که من تقریر میکنم فرمایش ایشون رو، یعنی احتمال میدم مقصود این بوده، اینجور میخواستم بفرمایم که اون مقدر در اینجا قاعده لاتوات لاتوات و سرات الا من خمس و طهارت خبثیه جز اون پنجتا نیست، طهارت حدثیه جز اون پنجتا است ولی طهارت خبثیه جز اون پنجتا نیست، پس مشمول لاتوات میشه. و مفاد حدیث لاتوات اینه که هر که غیر این پنجتا رو نسیانه یا به حجت من الحجج شرعیه ترک، این نمازش درست باطل نیست. خب یکی از دوستان به همین دلیل این روایت گفت این زحمتی که آقایون میکشن نماز عوامی که نمازاشون قرائتاشون نادرسته میخوان درست کنن، بیجاست، زحمت بیجاست. چرا؟ برای اینکه نماز اینا واقعا درسته، لا تو عاد و صلات الا من خلص، به خصوص اگه اینا جاهل قاصر باشن. الانت میگن مثلا پدر آدم در میاد که میخواد درست کنه که در حج و اینا کار بکنه، خیلی نماز واقعا درسته، لازم نیست. حالا فرمایش محقق و محقق سیستانی دامزه لا این میشه که شما استصحاب داشتید، پس حجت بر ترک صلات با طهارت واقعی داشتید. چون حجت بر او داشتی پس مشمول لاتوات میشد، چون لاتوات مختص به نسیان نیست بلکه اعم از نسیان و بقیه عذرهایی است که انسان به او استناد کرده، مثل همین استصحاب که اینجا بوده. پس بنابراین کبرای متوی و اون مقدمات متویه در اینجا این که شما لاتوات. حالا تصویر لاتوات چی میشه؟ شاید خدا شب قرار نداده اصلا برای این آدم ها، اون شب قرار نداده، نه شب اعمه است که در راه اول گفته میشه، نه اینکه تو یه حکم ظاهری داری، حکم ظاهری مجزی از امتثال، حکم ظاهری مجزی از واقعیه، نه، بلکه به خاطر اینکه تو مشمول لاتوعاد اشاره فرمونده در این موارد لاتوعاد السلام، ما بفهمیم یا نفهمیم وجه واقعیش هم چه کار نداریم، چرا دارم یه لاتوعاد السلام بنویسم؟ پس و انقل که در اینجا آخه این یه مقدمات متنیه، باید یه مقدماتی باشه که بالاخره معنوس به ذهن باشه یا بشه که دیرو جوابشو دادیم، گفتیم نه، برای امثال زراره و اینها این لازم نیست، یا به خاطر اینکه اولا اونا میدونستن چون حدیث لاتادم شاید راویش زراره باشه یا شبیه او رو جای دیره باید کرده، و یا به خاطر این است که اینا طلاب مدرسه بودن، طلبه بودن، سوال میکرد، فرضا همینجا دیدید که این قلت و قلت و قلت کرده، امام یه چیزی میفهمن، خب این میبینه با این که تموم نمیشه، که با این استصحابی که تموم نمیشه کار، بعد دنبال میکنه و این بهتر اون وقت مطالب در نفسش میمانه و همطور توضیحات که دیرو هست کردیم. پس این هم یک راه حلیست که ایشون فرمودن که چون لاتوان مختص به صورت نسیان نیست، بل به اگ حجت من الحجج و به اگ عذر من الاعذار، لو اخل به سنن لم یکن بهی بحثم به سنن ها. بله
نه
تعبدی هم هست، اما شما چیه؟ شما یعنی موقع دخول در نماز استصحاب داشتی، استصحاب با طهارت داشتی، حین نمازم استصحاب طهارت داشتی. پس بنابراین شما مستندن به یک حجت شرعی که استصحاب باشه اخلال کردی به طهارت، درست؟ اخلال به طهارت بر اساس این بود. و کسی که اخلال بکنه به سنن، که سنن یعنی اونا که فرض الله نیست، اون پنجتا نیست، کسی که اخلال به سنن بکنه ار اساس حجت شرعیه، این دیگه نمازش درسته. و واقعا فرض ما از این خیلی جا میتونیم استفاده کنیم. مثلا یک کسی، این مجتهدی مدت های فتوایی داشته تو نماز عمل کرده، فتوایی این باطله، ولی اون ترکایی که کرده بر اساس حجت بوده، اجتهاد قبلش بوده که تقصیری در اون نکرده، استفراغ وس کرده، درست دقت کرده، به این نتیجه رسیده بود. حالا که فهمید دلاتو مقلدینش هم همینجور، یا باز مقلده یه مرجعی بود به رحمت خدا رب، حالا باقی برمون نبود، یا تقلید کسی کرد، اون که که الان باید بهش مراجعه کنه، میگه بقای بر تقلید من جایز نیست، مثلا باید عدول کنیم، یا نه این حالا دیگه دید این علم از اونه که باید از این تقلید بکنه. حالا این یه فتوایی داره که میفهم، میگه نه در نماز این کار باید بکنی که اون نماز قبلی خراب میشه، اون نماز قبلی خراب میشه، بر اساس این اون شرط واقعی رو نداره. حالا میگه چی؟ نه تو مستثنیاتش نباشه، غیر مستثنی، نه اون، نه اون مشکل، اون حالا رو مشکل، مگه یه راه دیگه از راه لاتوات نمیشه درست، اون مگر یه راه دیگه ای بریم. اون نه عرض میکنم غیر مستثنیاتش، اون در بقیه. خب در بقیه به چی درست میکنیم؟ خب میگه آقا نماز قبلی که بر طبق فتوای مجتهد قبل خوندی، چون بر اساس اعذار بر حجج شرعی ترک کردی اونا رو، درست؟ اشکالی نداره، اون چون بر اساس حجت شرعی ترک کردی. مثلا این مرحوم آقای روحانی احتیاط واجب میکرد که باید این تکبیرات رو بگی، وای رکوع بری الله اکبر، وای سجده بری الله اکبر، سجده بلند میشی الله اکبر، دور به سجده میخوای بری الله اکبر. روایت داره، روایت معتبر داره و مرخص هم نداره. ایشون بر اساس اینکه این روایت داره مرخص هم نداره، خب احتیاط واجب میکرد، چون اونایی که میگن در اشکالی ندارم، یعنی این لوکان لبان و معلوم میشه واجب نیست و الا لزهر و بان هم سعید. خب این کسی میگه حالا برد، یا ارقام انف، خب دلیل داریم، مرخص هم در روایت نداریم. حالا این آقا مدت ها عمل کرده به فتوای کسی که میگه نه این تکبیر ها لازم نبوده، یا ارقام انف نکرده، درست؟ حالا خودش مجتهد شده میگه نه هم ارقام انف لازمه هم تکبیر لازم، یا از اون مجتهدی که از اون تقلید میکرد ما در رحمه الله، الان از این آقا حی داره تقلید میکنه که این میگه نه اینا لازمه، اما همین حی به اون آقا میگه چی؟ میگه شما اون قبلی ها رو با حجت شرعیه ترک کردی، با حجت شرعیه ترک کردی. چرا لاتو آدم میخواد؟ نمازش باطل بوده، خب نمیخواد یعنی چی؟ بله؟ نه ما بحث اجزا هستی از نداریم، به همین لاتوات داریم توسط میکنیم، میگیم نه اصلا کسی منکر اجزا شد، میگیم به لاتوات توسط میکنیم، اون روی آی دیگه ایه.
این آقا که به حجیت استثاب که علم یعنی حجیت داشتم، فرق بر اینه که این آقای مصلی علم داشته باشه به این که آقا من اینجا استثاب دارم.
خب همام داره یادش میده، همام میگه تو استثاب داشتی دیگه،
نه این که نداشه
به حجیت استثناء، یعنی مثلا حالا داره یادش، این گفتم اون اشکال دیگری، اون که دیروز عرض کردم، اون حالا اشکال لعنکه کنت علا جزا، اون اشکال دیگری است.
حالت دوری میشه.
آره نه این اشکالی دور نمیشه. این فعلا حضرت داره با استفهام میخواد بگه درسته. حالا اینجا صحبت سر اینه که این اشکالی که اون نمیدونسته علی کل تقادیر وارده، هر چی معنا بکنی این هستش. پس این هم به خدمت شما عرض که یه راه، راه چهارم شبهش چیه؟ بله احسنت، اون جواب داده ایشون، این که قابل تخصیصه، این لاتوات که قابل تخصیصه. در دو سوال قبل یکی نسیان بوده یکی علم اجمالی بوده، در اون دو صورت حضرت فرموده اعاده بکن. چرا؟ برای که اون صورت که علم اجمالی داشتی، خب علم داشتی دیگه، لاتوات نداری. اون صورتی که نسیان کردی، ایشون میفرماد اون تخصیص میکنه اینجا، شبیه شبیه اون چه که در بعض روایات حج وارد شده که فرموده اگر فلان کارو کردی این حجت صحیحه ولی باید اعاده کنی. چرا؟ عقوبتن لنسیانک، چرا حواستو درست جمع نکردی که فراموش نکنی. روایت داریم که ایشون آورده، حالا مراجعه کنید دیگه، من نمیخواستم طولانی بشه اینا رو عرض بکنم. ایشون میفهمه شبیه اونجاست. اینجا اگر امام فرموده اگر نسی، اگر فهمیده بودی لباست نجس، بعد رو فراموشی نرفتی بشوری باش نماز خوندی، اینجا میگه اعاده کن. ولی با لات و عاد اینجا نمیگم. چرا عقوبتن؟ مگه نفهمیدی فورا میرفتی آبش میکش که نکنه یادم بره. پس اینجا عقوبتنه، توجه داشتن به اینجا. خب این اینجور هم از اون تخلص کردن و جواب داده. نه خیلی عالیه دیگه،
دیگه
دائر نیست.
کبرا لاتواد نباشه یه چیز دیگه باشه،
کبرا که لاتواده دیگه، نمیشه چیز دیگه نباشه که. و بگی هستش که لاتواد که اینجا هستش اطلاق داره، این لاتواده هست، اون صورت قبلی معلوم میشه مخصص، باعث میشه که اطلاق نداشته باشه نسبت به اون. حالا چرا نداره نسبت به اون؟ وجهش لعلا این باشه. راه آخر بله اگه آقایش بعد الان اشکال نکنه وقت گذشته، من میخواستم این راه آخرم بگم یا نه. بله البته من گوشام چونی خود سنگین شده حرفا شما رو نشنیدم چی کرد. و اما اشکال اون راه آخر، راه این سوم بود دیگه، راه چهارم، راه چهارم این است که یه خورده حالا طولانیه ولی ایشون میفرماد ما از روایت عمار که فرموده از عمار ثاباتی کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر و اذا علمت فقط قذر و ما لم تعلم فلیس علیک شیء، این روایت عمار، ما از این روایت عمار این استفاده رو کردیم و استظهار کردیم که هر چیزی که معلوم و نجاسه نباشه و حجت بر نجاستش هم نداشته باشید، این نزل منزلت الطاهر، چون فرموده کل شیء نظیف تا بدونی که قذره. پس تا وقتی نمیدونی قذره که معلوم نیست برات، یا ما نگفتیم بگو قذره که حجت بر قذره، تا وقتی اینجوری نیست این نظیفه. نزل منزلت النظیف و طاهر، پس آثار طهارت برش بار میشه. بله یه چند تا اثر هست که به ادله دیگه فهمیدیم این بار نمیشه. مثلا اگر در واقع دست من با اون ملاقات کرده و بعد فهمیدم، نمیگم این دست پاکه، ملاقات او که الان می اون نمیگیم با. اما تمام آثار دیگه مترتب میشه. پس یک کبرای اینجا پیدا کردی، این متویه در حدیث ما ممکنه همین کبرایه باشه. امام میفرماید چی؟ امام میفرماید تو که استصحاب طهارت داشتی، پس این نجاستی که تو حال نماز داشتی، این نجاست که معلوم برای تو نبوده که، استصحاب این نجاست برای تو معلوم نبوده، حجت هم برش نداشتی چون تو استصحاب طهارت داشتی. بنابراین اعاده لازم نیست بکنی، چون تو استصحاب طهارت داشتی. استصحاب طهارت داشتن معناش اینه که نه علم به نجاست داشتی نه حجت بر نجاست داشتی.
اگه نبود حجت بر نجاست داشتن،
بله،
اگه استصحاب نبود حجت بر نجاست داشتن،
بالاخره این شاهد هست یا نیست؟
نه
اونم نداشتم، علم نداشتم، بله،
ولی
شک داشتم، باید شاره بگه پاکی
بود که مجبر نداشتی،
نمیدونم مجبر، ولی الان تو حجت بر نجاست نداشتی و ما از این روایت استفاده کردیم که تو وقتی که علم به نجاست داشته باشی، خود هر چیزی که معلوم و نجاست برات نباشه، القائم علی نجاسته هم الحجه نباشه، اون نزل منزلت الطاهر در شهر
این رو با توسعه بدیم
دیگه توسعه نیست، نه این
استثاب جاری هم داشته باید حجت بر نجاست نداریم، بلکه شک چی داریم که مجبه
علم نداری دیگه، علمم نداری،
نه علم به نجاستش،
نه علم نداری، نه میام هر چیزی که علم به نجاستش نداری و حجت بر نجاستش هم نیست، درست؟ فرضا اینجا اگر حضرت استصحابم نمیفهمه، چون خود ایشونم توی این گرفتاری گیر کرده و یه جواب داده که جواب نیست، که خب استصحاب بوده بچه حضرت اسپاشو نیون کشیده، خب بفهمه که تو علم نداشتی بی، حالا چرا اون کارو کرده؟ این من این است که با استصحاب خواسته بفهمم تو که استصحاب طهارت داشتی، پس این وجود این استصحاب نشون میده که نه علم داشتی نه حجت بر اون طرف داشتی. ما هم که پس بنابراین موضوع همون روایت چی میشی؟ روایت عمار میشی، پس بنابراین اون مقدر میشه این که تو با نجاستی نماز خونده ای که نه علم به او داشتی نه حجت بر او داشتی، و هر نمازی که با همچنین نجاستی خونده بشود ولو بعدن معلوم بشود که نجاست بوده، این سن نماز درسته و اعاده نداره.
استصحابم
نبود کافی بود، بله کافی بود، بله. حالا امام علیه السلام اینو فرموده و شاید نکتش این باشه که خواسته امام علیه السلام با یه تیر دوتا نشون بزنه حجیت استصحابم با این کلامشون یاد بده. آخرین وجه به خدمت شما رسید که اینم بیم که دیگه دقیق بعدا این را تکرار، آخرین وجه اینه که از یه کلامی امام علیه السلام رحمت الله علیه السلام هم اشکال نداره، ولی این امام مقصودم امام راه رضوان الله علیه بود، مرحوم امام میگن خود امام در دست وقت فرمود شیخ انصاری علیه السلام همه قندیدن، آقا فرمود قندیدن برای علیه السلام. به خدمت شما عرض که ولی این چیزی که من بخوام بگم حرف ایشون نیست، اما به خاطر فرمایش اینا فرمایشون یه چیز دیگه است که دیگه حالا لازم نیست نقل کنم، چون حالا فرموده یه چیزی در بود، این است که ما بگیم نجاست مانع نه طهارت شرط، اما از مجموع ادله چی میفهمیم؟ نجاست این مانع است که در کنارش حجت بر طهارت نباشه. حالا چه استصحاب چه چیز دیگه، این مبنی بر این است که طهارت شرط نماز نیست، نجاست مانع. اما چه نجاستی مانع؟ نجاستی مانع که در کنار او حجت بر طهارت نباشه. اگر حجت بر طهارت بود واقعا اون نجاست مانع نیست. حالا در اینجا حضرت فهمون تو که استصحاب طهارت داشتی، بنابراین اون نجاست که حالا فهمیدی تو نماز بوده، اون نجاست مانعه نیست؟
نه
پس اعاده نباید بکنی. بله
یعنی شرط واقعی هم از این است که نجس باشه یا
نه؟ آخو میگه طهارت شرطه،
باز واقعیش کردم از حیث مفاد
نه، اما هم اما نجاست واقعی شرطه، منتها چه نجاست واقعی؟ مانعه، نه شرطه. نجاست مانعی واقعی مانعه، اما چه نجاست واقعی؟ که شما حجت بر طهارت نداشته باشی. اینجور هم میگیم که حرف مثبت و اشکال اصل مثبت و فلان اینا پیش نیاد، این دقتش رو توجه میفهم.
حالا
بله اینجوری میگیم و استثاب هم اینجا به درد بخوره، کارایی هم داره، اینجوری بگیم. پس با این هم میتوانیم تعلیل رو درست کنیم و تناسبش رو با معلل سازگار کنیم. بنابراین این شبهه به این بیان هم مندفع است. تا حالا بعض شبهات دیگه هم هست که باید اونا هم، چون اینا باید ما میخواییم یه استصحابی درست کنیم که منت تهارت الابدیات تیبش تمسک بکنیم، بنابراین باید شش میخش کرد به قول مرحوم استاد که یکیش از دستمون در رفت بعد در دل بقیش باشه.